أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. در بحث های قلب مربوط به صفات ذات اقدس اله گفته شد که رحمت خدا بیش از غضب خدا و پیش از غضب خداست. گاهی ممکن است بحث رو شود که صفات خدا که عین ذات اوست زیاده و نقص نمیپذیرد. ولی باید عنایت کرد که صفات الهی دو قسم است. اون صفاتی که عین ذات است زیاده و نقص ندارد، همشون عین همه یک و همشون عین ذاتن. دو، علم عین قدرت است، عین حیات است و حیات و قدرت عین علم و همه عین ذاتن و مانند. اما صفات فعل بعضیها فوق بعضه. مثلا شفا زیر مجموعه رزق است که گاه خدای سبحان روزی مال میدهد، گاه روزی کمال میدهد، گاه روزی سلامت میدهد. شافی زیر مجموعه رازق است، رازق زیر مجموعه خالق است، خالق زیر مجموعه قادر. بنابراین صفات فعل بعضها فوق بعضن، بعضها اذیت از بعضن، چون صفات فعل عین فعل است نه ذات. اما مطلب دوم درباره فرشته ها، برهان عقلی درباره موجود مجرد مطرح است. اما حالا فرشته از چه سنخ است، این رو باید با دلیل معتبر ثابت کرد. اگر فرشته دارای تجرد عقلی بود، یعنی به هیچ نحو و بدن مرتبط نبود، این بدر و هشتش یکیست، عباداتش یکیست، و اگر کمالی مطرح است از سنخ ظهور و خفاست. مثل اینکه خود ذات اقدس اله گاهی قدرتش ظاهر می شود، گاهی علمش ظاهر می شود، گاهی با هو الظاهر تجلی می کند، گاهی با هو الباطن تجلی می کند دماننده. و اگر فرشته در حد تجرد نفسی بود، مثل نفس انسان، مثلا موجودات برتر نظیر آسمان ها به منزله بدن اونها بودن و اونها نفس آسمان ها بودن، چون که از آیه و اوها فی کل سماء امرها برمی آید که یه عده مدبرات آسمانن و تدبیر را با وحی الهی تلقی می کنن و با دریافت وحی آسمان ها را اداره بکنن، که فرمود و اوها فی کل سمائن امرها، یعنی سه بخش از جریان آسمان مطرح است. یه آسمان ظاهری است که فعلا محل بحث است که چند طبقه است و منظومه شمسی دارد، راه شدید دارد بمانند. یه آسمان است که درش روی کفار باز نمی شود، که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی کفار باز نمی شود. اگر منظور این آسمان ظاهری باشد که الان کافران اونجا ترمینال درست کردند و رفت آمد روزانه دارد، این که فرمود درهای آسمان به روی کفار باز نمی شود، شاید یه آسمان دیگری باشد که باطن این آسمان هاست که کفار به اونجا راه ندارد. طایفه سوم یا قسم سوم از بحث کیفیت تدبیر فرشته هاست نسبت به آسمان ها، که خدا فرمود و اوها فی کل سماء امرها، امر هر آسمانی را به مدبر اون آسمان سپرده است که اینا مدبرات امرند. بنابراین اطمینان این که اینا همشون از یک سنخن، یه دستن، یه ستایفن، این کار آسانی نیست. خب اونجا که فرمود به اوها فی کل سماء امرها، امر تدبیر هر آسمانی را به مسئول اون آسمان می‌سپارد. ممکن است این آسمان منزله بدن او باشد، او منزله نفس این باشد، و اگر یه فرشته در حد نفس بود اطاعتش باعث کمال است و امثال ذلک. این هم دو مطلب مربوط به مسائل گذشته. اما اونچه که مربوط به مسائل روز است این است که در جریان خلقت آسمان و زمین و علوم تجربی چهار مطلب مطرح است. مطلب اول این که تعلیم و تعلم باید اسلامی باشد، وگرنه سودمند نیست. یعنی معلم برای رضای خدا تدریس کند و متعلم برای رضای خدا یاد بگیرد تا فیضی ببرد. و اگر تعلیم و تعلم لله نبود سودی ندارد. این بخش اول. بخش چهارم این است که کاربرد علوم باید اسلامی باشد. یعنی آدم چیزی را که یاد گرفت برای نفع خود و جامعه باشد. یعنی اگر انرژی هستی بهش دادن این بهره صلح‌آمیز ببرد، نه معاذرده یا خدای ناکرده سراغ بمب گذاری و بمب ساز و امثال ذلک برد. مطلب اول و مطلب چهارم روشن است. یعنی تعلیم و تعلم باید اسلامی باشد، این را همه می‌دانیم. به کاربرد علوم هم باید بهره انسانی بدهد، اون هم همه میدانی. اسلامی شدن علوم به مطلب اول و چهارم نیست، برای اینکه الان سالیان متمادی است که همه گفتند و شنیدی. تمام محور بحث این است که مطلب دوم و سوم باید اسلامی باش، اسلامی است. مطلب دوم یعنی علم، مطلب سوم یعنی معلوم. علم اسلامی است ولا غیر، معلوم اسلامی است ولا غیر. علم یعنی روش، چه تجربی، چه نیمه تجربی که در ریاضیات مطرح است، چه تجریدی که در فلسفه و کلام مطرح است، چه شهودی که در عرفان مطرح است، این راه خداست. ذات اقدس اله انسان را با راه های گوناگون و مقصد آشنا کرد و مقصود رسوند. فبود قد در فهدا خلق فسوا و قد در فهدا. هدایت انسان ها و مقصد این روش است. در مسائل تجربی یک طبیب یا غیر طبیب را که از راه تجربه دارد مطلبی را یاد میگیرد به عنایت الهی است. اگر کسی خواست انسان را، موجودی انسان را، هویت انسان را بفهمد، برابر سوره نحل باید بدونه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. برابر سوره مبارک القیام باید بفهمد که علم یکون نطفتا من منی یمنا. اینا انسان، اینا شناسنامه انسانه. بقیه بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، داده اوست. چون داده اوست، فیض اوست، لطف اوست، این عین اسلامیت است. چگونه میشه فعل خدا، آیت خدا، خلق خدا، نعمت خدا الهی نباشه؟ پس علم با هر روش از روش های چهارگان اسلامی است. معلوم هم که مخلوق اوست. مشکل دانشگاه ها یا اسلامی شدن علوم در مطلب اول و مطلب چهارم نیست. یعنی تعلیم و تعلم باید قربت الله باشد، بله. کاربرد علوم هم باید به سود جامعه باشد، بله. اما این علم و دانش اسلامی نکرده. هیچ روشی نیست مگر اینکه خدا داده است، هدایت الهی است. مطلب دیگه اینکه این حرف را اگر ده ها بار تکرار بشه برای آن است که اونا صدها بار دارن میگن. روزانه کشوری نیست که همایشی نداشته باشند و علیه این تز راه اندازی نشه و مسخره نکنن اسلامی بودن علوم را. ما اگر صد بار گفتیم اونا چون هزار بار میگن. شما در قالب این کره زمین روزانه همایشی هست برای مسخره کردن این تز که مگر علم اسلامی است؟ پارسال یعنی پارسال مفصلا ما این جریان همایش رو برای شما در همین مسجد نقل کردیم که در مالزی بود، ظاهرا همایش جدید تشکیل دادن. اون مسئول رسمی این همایش گفت من حرفمو از یه طنز شروع میکنم تا مقصد برسیم. مطلب را با طنز شروع کرد و خندید و خندوندند و همین راه را ادامه داد و برای مردم حضار اون همایش یقینی شد که علم اسلامی نیست. طنزش از اینجا شروع شد بود که مگر ما دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ یه ده خندیدن گفت نه دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی داریم. گفت یک. دو. دوچرخه سواری اسلامی و غیر اسلامی داری؟ که اگر اسلامی شد اینجور رکاب بزن، غیر اسلامی شد اونجور رکاب بزن. بازم یه ده خندیدن گفتن نه، دوچرخه سواری اسلامی و غیر اسلامی نداری. گفت سه. دوچرخه سوار یا مسلمان است یا کافر؟ گفتم بله همین دیگه. گفت حالا از دوچرخه بریم به اتومبیل، از اتومبیل سایر صنایع بریم زمین شناسی. ما زمین شناسی اسلامی و غیر اسلامی نداریم، مثل که زمین اسلامی و غیر اسلامی نداریم، دریای اسلامی و غیر اسلامی داریم. دریا دریاست دیگه. همه گفتن آره. اینا از دوچرخه و شوخی و لبخند و طنز شروع کردن. برای همه مسلم شد که علم اسلامی نیست، علم یا ضد اسلام است یا بی تفاوت. پارسال در هی مسجد پاسخ داده شد که شما آمدید غارت کردید. اولا ما طبیعت نداریم، این خلقت را غارت کردید گفتید طبیعت، طبیعت را غارت کردید گفتید صنعت، طبیعت را بلا صنعت در آوردی. صنعت دست ساخت بشره، اونجوری که بشر میسازد مونتاژ از خلقت، یعنی اعضا و جوارح را از یا آهن است یا چوب است از همین خلقت میگیرد، کنار هم سر هم میکند، یا میشه دوچرخه یا میشه اتومبیل یا میشه یخچال یا میشه تلویزیون. اجزای پراکنده این عالم را جمع میکند میشه یک صنعت. پس صنعت چیزی جز مونتاژ طبیعت نیست. طبیعت هم کذب در کذب است، ما چیزی به عنوان طبیعت نداریم، هرچی از خلقت است. حالا که معلوم شد خلقت است، سوال بکن ما مخلوق اسلامی غیر اسلامی داریم؟ مخلوق غیر از اسلامی چیزی نیست. دریا آیت حق است، صحرا آیت حق است، معلوم غیر از فعل حق و فیض حق چیز دیگه نیست. میمونه روش، روش این هدایت این رهبری فقط فیض خداست ولا غیر. چیزی که بشر از خود نداشت، یک موجود فقیر فاقد که هیچ از خود ندارد و با یه تحوری در سلول‌های مغز من هرچه خوندم همه از یاد من برفت، گرفتار سهونیستیان می‌شود، این بشر چی از خود دارد؟ غالب اینها اسلامی حرف می‌زنند و قارونی فکر می‌کنند. اون قارون هم حرفش همین بود، گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. بشر روشی که دارد به عنایت الهی به هدایت الهی است. قدر فهدا علم الانسان ما لم یعلم، ما بکن من نعمت من الله. تولید علم هم از همینجا شروع می شود. مرحوم بوعلی در الهیات شفا می گوید فلسفه در بدء پیدایش نیه، نه نیت، نیه و فجه بود، یعنی نپخته و خام بود. کم کم در طی این چند سال پخته شد، مطالب خوبی بود اضافه شد. البته از 1000 سال قبل تا الان خب خیلی پخته شد. فلسفه اینطور است، علوم دیگر اینطور است. این رب زدنی، رب زدنی برای آن است که انسان تولید علم بکند. تولید علم با تلاش و کوشش است. فهمو شما یه مقدار کوشش کنید، ذات اقدس الله به شما اعطان بکنه. روش هم ذات اقدس الله در درون افراد این روش را قرص کرده است. الان ما که در حوزه زندگی میکنیم اساس کار ما فقه و اصوله. در اصول مستحضری 2 آیه است، اونم برای تحقیق و اینکه این 2 آیه تشهیزن للاذهان مطرح است. مسئله آیه نبع و آیه نفر، همه اینها گفت محققون گفتن اینها دلیل حجت خبر واحد نیست. مهمترین دلیل حجت خبر واحد بنای عقلاست. خب این بنای عقلا که اساس اصول رو تعیین بکنه و فقه ما که به خبر واحد وابسته، حجیت خبر واحد به بنای عقلاست. این روش رو شارع مقدس خدای سبحان در دلها الهام کرده، یک به وسیله وحی امضا کرده با عدم رد، دو شده حجت شرعی، سه همین منای اغلا که در حجیت خبر واحد است و روشمندانه حوزه را در اداره میکند، همین بنای اغلا که تجربه است روشمندانه داره دانشگاه ها رو اداره میکنه. این میشه حجت شرعی. اگر یه طبیبی با روش تجربی به جایی رسیده که این روزه برای فرون بیمار ضرر دارد، این میتواند حجت شرعی دارد. اگر خودش است که روزه نگیرد، اگر بیمار اوست هم که بگو بگذر روزه برای تو ضرر دارد، این حجت شرعی است. معلوم میشه این روش تجربی اون کانال اصلیش رو ذات اقدس اله به او عطا کرده، با امضای صاحب شریعت حجت شده و داره پیش میره. الان ما هیچ، یعنی هیچ دلیلی نداریم بر حجیت خبر واحد و دین ما با خبر واحد داره اداره میشه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم محقق آیت الله محقق داماد رو. میفهمون درست بخشی از دین ما متواتر است، اما بخشای وسیعی از دین ما با خبر واحد بواسطه است. الان ما یه مطلبی رو مثلا درباره صوم و صلات و امثال ذالک میبینیم اینها هزار تا کتاب در این زمینه نوشته، خیال میکنیم همیشه همینجور بود. الان هزار تاست. فرمایش ایشون این بود که وقتی شما این هزار تا کتاب رو بررسی میکنید، به عصر مرحوم مجلسیان میرسید، میبینید این هزار تا کتاب میشه 100 تا کتاب. وقتی به عصر ابن ادریس و شیخ طوسی اینها میرسید، میبینید که این هزار تا شده 40 تا و شده 30 تا و شده 10 تا و شده 4 تا شده کتب اربعه. وقتی کتب اربعه رو بررسی میکنید، میبینید 4 تا نیست، 3 تاست، برای اینکه کتاب 4 تاست ولی نویسندهش 3 نفره. شیخ طوسی تهذیب و استفسار نوشته، مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و لایحضر کافی نوشتن، پس 4 تا کتاب به 3 بست، 3 نفر بسته است. این 3 نفر هم گاهی مرحوم شیخ طوسی از اون دو بزرگوار نقل میکنند، میشه 2 نفر. این دو نفر هم از جراره نقل میکنن، میشه یه خبر واحد. بسیاری از مسائل خبر واحد وابسته است. وقت اینجا شما دامنه بحث نگاه میکنید، میبینید هزار تا کتابه. یه قدر جلوتر میبینید، میبینید لاغر و باریک شده شده یک نفر. خب این خبر واحد است که اساس حوزه ها رو در اداره میکند و حجیت خبر واحد هم بنا اغلاست. این روش اغلایی را شارع مقدس در دلها مستقر کرده است، اولا با امضای صاحب شریعت این را تأیید کرده، فروزان کرده، یسیر لهم دفاعین العقول کرده، ثانیا روش های تجربی هم همینطوره. اما حالا چرا حوزه این کار را نمی کنه، دانشگاه این کار را نمی کنه؟ حوزه و دانشگاه دیگه میشه یکی. الان تخصصی شدن علوم باعث شده که بخشی از علوم را حوزه به عهده بگیره، بخشی از علوم دانشگاه به عهده بگیره. اونم میشه دانشگاه اسلامی، اونم میشه حوزه اسلامی، اینم میشه دانشگاه اسلامی. فرق در نامگذاری نیست، منتها تخصصی شده رشته ها. الان دیگه ممکن نیست کسی مثل سابق باشه یه دایره المعارف بنویسه که هم فقه اصول توش باشه، هم تشریح توش باشه، هم ریاضی توش باشه و مانند اون. خب ببینید قدم به قدم ذات اقدس اله این مسائل رو مطرح کرده، ده ها برابر اون چه که در قاعده فقهی و اصولی داریم درباره خلقت آسمان و زمین هست. شما این قواعد فقهی و قواعد اصولی دارید، یک سطر بیشتر نیست. هر کدام از این 30-40 قاعده ای هست، هر کدامشون یک سطر بیشتر هم نیست. اما درباره خلقت آسمان و زمین قدم به قدم آمده ذکر کرده، در خطبه های نورانی اهل بیت علیهم السلام رو باز کردن، مخصوصا خطبه اول به خطبه 91 نهج البلاغه که خدای سبحان اول فضا آفرید، بعد آب آفرید، بعد باد خلق کرد، این باد را بر آب مسلط کرد، این آب در اثر حرکت های فراوان و حرکت های تند به صورت های گوناگون در آمد، بعد گاز پیدا شد، بعد از اون گاز آسمان بسته بود، بعد در 6 روز اینا را از هم جدا کرد، آسمان را 2 روز، زمین ها را 2 روز، بین الارض و السما را 2 روز، جمعاً شده 6 روز. اینجور تفسیری که درباره آسمان و زمین است که درباره هیچ کدام از این قواعد فقهی نیست. روش اسلامی است، یعنی علم و معلوم هم که اسلامی است. پس در بین امور چهارگانه تعلیم و تعلم را ما اسلامی بدانیم از دیر زمان مطرح بود. کاربرد علوم اسلامی باشد از دیر زمان مطرح بود، اینا رو کسی منکر نیست. منتها اونها که میگن اخلاق یه امر نسبی است، میگن خب شما به خدا و قیامت معتقدید، به فکر میکنید این راه را باید طی کرد، جا اخلاق نسبی است، انسان با مردن میپوسد، ما اینجور استفاده میکنیم، شما اونجور استفاده میکنید. اونا مسئله دین را و ترس از جهنم را علمی نمیدونن، میگن خب شما باورتون اینه، شما از سوسک میترسید، ما نمیترسیم. کسی که از سوسک میترسد دلیلی ندارد، برهان عقلی ندارد، این یه امر نفسانی است. میگه جناب عالی از جهنم میترسی، مثلی که از سوسک میترسی، خیال کردی او ضرر داره، ما نمیترسیم. اون کسی که دین را علمی نمیداند، عقلانی نمیداند و میگوید امر شخصی است، به عاطفه وابسته است، گرفتاری همچی چاهیه. میگه شما میگید نباید استفاده کرد، ما میگیم نه، قد افل هر یوم من استعلا، امروز حرف اول را کسی میزند که بمب اتم داشته باشه. شما به دنبال صلح آمیز نبود، ما به دنبال این اخلاق را. وقتی ما اصل مطلب را نتوانستیم ثابت کنیم، به اخلاق که رسیدیم میگن میشه علمی، میگن عاطفی، میگن غیر علمی است، قابل استدلال نیست، ابطال پذیر نیست، اثبات پذیر نیست و مانند. خب او البته فلسفه باید ثابت کند. بنابراین اگر ما موفق شدیم که علم و معلوم را، یعنی دوم و سوم را الهی کنیم چه اینکه هستن، اسلامی بکنیم چه اینکه هستن، اونگاه روشن می شود که کل امر اول و امر چهارم هم اسلامی خواهد بود. تو بیانات ذات اقدس اله آمده به اینکه ما این آسمان را توسعه میدیم و انال موسعه، و الان شما مرتب می بینید که ستاره از ستاره دیگر متولد میشه و راهش کهکشون ها و امثال زاره یکی پس از دیگری اضافه میشه، این سیاهچال ها و امثال زاره یکی پس از دیگری نه تنها کشف میشه بلکه تولید میشه. خب اگر در خطبه اول و در خطبه 91 سایر خطب هم همینطوره، مخصوصا خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله، در سما و عالم بسیاری از این مسائل را در کتاب شریف بهار تو بحث سما و عالم ذکر کرده، آسمان اول چیه، آسمان دوم چیه، و تمام این ستاره ها هم تو آسمان اول است. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب یا و مساوی. آسمان های بعدی چیه؟ بشر باید کشف بکند. فرمود فلا اقسم ما تبصرون و ما لا تبصرون. نمونه هایی رو شما میبینید، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی کتاب المعیشه صفحه 307، البته کافی شریف چندین جلد چاپ شده است، این چاپ مکتبت و صدوق، کتاب المعیشه حدیث 15 از وجود مبارک امام صادق است. سومالی میگوید مررت مع ابی عبدالله علیه السلام فی سوق النحاس، من در خدمت امام صادق سلام الله علیه تو بازار مسگرا داشتیم عبور میکردیم. فقلت جوئلت فداک هذا النحاس ای شیء اصله، این مس اصلش از چیه؟ فقال علیه السلام فزتون الا ان الارض افسدتها فمن قدر على ان يخرج الفساد منها انتفع بها. فرمود این اگر زودتر بهش برسن این نقره است، دیرتر برسن خاک در او اثر بگذارد به صورت مس در میاد. مس و روی و برنج اینا یا اصناف یک نوع یا انواع یک جنس، ولی نقره یه حساب خاصی دارد. خب یه زمینشناس همونطوری که الان تلاش و کوشش کرد و فهمید در عمق فلون متری اینجا گاز هست یا نفت هست، چند میلیون گاز هست یا چند میلیون لیتر یا بشکه نفت هست، همین علم اگر پیشرفت بکند میتوانند بفهمند درون کوه عمق فلون متر چند متری خاکی است که به صورت فزه در آمده، اگر تصفیه بشه میشه نقره یا نه. حضرت فرمود اصلش نقره است، چون دیر بهش میرسن خاک درش اثر میگذارد، به صورت مس در میاد. خب ای اینا چه فرقی با روایت های علال ید معاخذت دارد، با لاتعاد دارد؟ اینا همونطوری که تو تشریع فرمودن، تو تکوین فرمودن. مگر این قواعد فقهی بیش از یک خطه؟ مگر این بنای عقلا را شارع مقدس آورد تأسیسن یا امضا کرده؟ روش تجدبی هم به شرح ایزد، این روش تجدبی را، طب را، مگر شارع مقدس که فرمود طب تحصیلش واجب است، جز واجبات نظامی است دیگر، ما باید طبیب داشته باشیم. تحصیل فن شریف طب واجب است، برای بعضی واجب عینی، برای بعضی واجب کفایی. خب روشش شارع ذکر کرده یا خواصش ذکر کرده یا دستور داده؟ در بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه هست که هیچ کشوری، هیچ تمدنی بدون این سه اصل نخواهد بود. ثلاث لا یستغنی عن کل وحدت منها فی العدم و کان و همجا. سه مطلب است، سه هنر است، سه فضیلت است، سه رشته است که اگر یک کشوری، یک ملتی فاقد این اصول سگانه بود، اینا همه جن متمدن. اول فقیه عالم ورع، دوم طبیب بصیر ثقه، سوم امیر خیر مطاع. خب یکی از این اصول سگانه مسئله طب است. فرمود کشور بدون طب و طبیب همج است، همج رعاست، این متمدن نیست. خب وقتی طب واجب از امام صادق سوال بکنیم شما کیفیت درمان قلب باز و بسته را هم پس بگو، یا همینی که به بشر داده است؟ مگر چیزی را ذات اقدس اله به عنوان لوح نانوشته به ما داد یا در اینجا چیزهایی را گذاشت؟ فهم ما خیلی از چیزها را از درون شما فالهمها فجورها و تقواها توش هست. فطرت الله لطیفة تر الناس علیها همینجور هست، و علم الانسان ما لم یعلم هست. اینا نعمتهایی است در درون انسان. انبیا آمدن اینا را اساره کنن، شکوفا کنن، و یسیر لهم دفائن العقوب. وقتی شکوفا کردن شفافتر می شود، راه را آدم می بیند که چگونه استخراج کند، چگونه بهره برداری کند. اول جهد اول و جهد چهارم را تأمین می کند. عمده آن است که این وسط ها بفهمد روش الهی است ولا غیر، معلوم الهی است ولا غیر. الحمدلله.